اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث در روایات باب معرفت الامام علیه السلام بود. عرض کردیم روایت این باب روایت بسیار مهمی انجز امهات ابواب کتاب الحجه است و هر روایت هم نکاتی داره، گرچه نکات مشترک هم بین روایات هست، ولی هر روایت یک نکته های خاصی داره که انشالله رو همون نکته هایی که مخصوص به این روایته میستیم بحث میکنیم. اون نکات مشترک هم در بعضی از روایات عرض کنم اون نکات مشترک جدیتر هست. فرض کنید مثلا میگم بحث تصدیق در روایات متعددی ذکر شده، اما در اون روایت که حضرت میفهمن لا تکونو سالین حتی تعرفو ولا تعرفو حتی تصدقو ولا تصدقو حتی تسلم، اونجا بحث تصدیق بیشتر جا داره بحث بشه، چون تصدیق رو با مقدمات و مؤخراتش ذکر کرده. ولذا عرض کردم در این روایات یک عناوین مشترک است. این عناوین مشترک رو در اون روایتی سعی میکنیم بحث کنیم که بیشتر ازش در اون روایت گفتگو شده. و اما عناوین مختصه هر روایتی هم در همون روایت بحث میکنیم دیگه. عنایت فرمودین این شیوه کار هست انشالله. بعدم در آخر باب اگر یه جمع‌بندی لازم بود از کل باب تقدیم میکنیم، اگر ضرورتی داشت که روایاتی رو از ابواب دیگه همین کتاب شریف یا از مصادر دیگه هم بیاریم که مهم بود در بحث، شاید آخر کار اون روایت رو هم تقدیم کن. این نکته اول. و معارف خیلی بلندی هم در این روایت هست که حالا به تدریج انشاءالله میخونیم. البته اون چه من عرض میکنم در محضر اساتید خیلی سیره به کرمان بردن است دیگه، ولی معارف بزرگی هست. در روایت اول و دوم که تقدیم شد، در روایت اول وقت این نکته هم عرض بکنم. ببینید بحث معرفت رو مرحوم کلینی عرض کنم در کتاب توحید هم آوردن، ملاحظه کردید که باب معرفت الله که معرفت الله واجبه، طریق معرفت الله، حتی بحث اسماء حسنا و خلقت اسماء که اسماء خلق شده برای امکان معرفت و عبادت، این ابواب اونجا آوردن. و در اینجا هم اگر روایاتی میارن که معرفت الله شرط عبادته و شرط ایمانه، مقصود بیان معرفت الله تو این باب به خصوص نیست. نظر مرحوم کلینی به روایات باب و معرفت الامام اون عنوانی است که خودشون برای باب اخذ کردن و وجوب الرد الیه، از زاویه معرفت الامام دارن این روایاتو بحث میکنن. عنایت کردید؟ درسته در این روایات بحث از معرفت الله هم شده، بحث از ایمان به الله و به رسول هم شده، ولی ایشون این روایت آوردن از اون زاویه‌ای که ناظر به معرفت الامام علیه السلامه. لذا روایاتی رو سعی کردن در این باب بیارن که عمودش معرفت الامامه، یا به تعبیر دیگه نقطه ثقلش معرفت الامامه. از این زاویه این روایت آوردن، ولی خودشون روایت فراوانی دارن که مربوط به همین باب و معرفت الامامه. ایشون تبویب کردن یه جای دیگه آوردن. عرض کردیم مثلا در باب نوادر توحید، خاطر مبارکتون است، اینشون روایاتی میارن که بسیاریش ناظر به معرفت الامامه، اما اون روایت معرفت الامامو در کتاب توحید آوردن. این روایت معرفت الله هم در کتاب ایمان و کفر آوردن. بعضیاشو اصلا اونجا نیوردن در باب معرفت الله، اصلا در کتاب توحید نیوردن این روایتو. در تبویبشون به یه نکته‌ای توجه داشتن که بعضی از روایاتی که مربوط معرفت الامامه در کتاب توحید آوردن. مثل عرض کردم همون باب نادر دیگه که ان الله لا یرزا کرزان و لا یعصف کعصفنا ولکن له عباد مخلوقون مربوبون یرزان و یعصفون فجعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه. یا ذیل این آیه شریفه در همون باب نادر این روایت آوردن، مربوط به بحث معرفت الامام هم هست، ولی در کتاب التوحید آوردن که ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها نحن ولله الاسماء الحسنا، که لا یعرف الله عز و جل الا به سبیل معرفتنا. حالا اینجوری یادم. بنابراین روایات این باب رو مرحوم کلینی با یه دقت خاصی انتخاب کردند. روایت مرد معرفت الامام بوده. بنابراین به این نکته توجه داشته باشیم، نکته مهمی هم است. و لذا همه روایات باب معرفت الامام اگر میخواستن اینجا بیارن گسترده تر از این حرفا میشد دیگه. با یه نکته ای. و بنابراین اگر در این روایات یه جایی مثلا مثل همون روایت اول دوم یا بقیه صحبت از این میشود که معرفت الله به معرفت و معرفت تصدیق الله و تصدیق الرسول و ایتمام به امام تمام میشود، عمود بحث ایشون همینه که ببینید معرفت بدون معرفت الامام کامل نمیشه. جایگاه معرفت الامام رو میخوان بحث کنن از این زاویه. لذا نکته مهمی هم است. حالا شما یه عنایتی بفرمایید، یه ابوابی که در کتاب توحید هست در باب معرفت ملاحظه کنید، ابوابی هم که در باب معرفت در ادامه خود کافی میاد ببینید گزینش مرحوم کلینی نسبت به این روایت در این دوتا بابی که پشت سر هم میاد گزینش بسیار خاصی است. عمدتاً روایاتی که از نظر ایشون عمودش این بوده که آقا معرفت الامام جایگاهش چیه، این روایاتو دارن میارن. لذا این روایات درش نباید بحث از معرفت الله رو اصل قرار داد، نه اینکه معرفت الله درش ذکر نشده. لذا ما هم عرض کردیم به نظر میاد اون نقطه ثقل روایات این باب جایگاه معرفت الامام رو، جایگاه تسلیم به امام و رد به امام رو داره توضیح میده که ایشون در عنوان باب بحث کردن، ولو اینکه این در ذیل معرفت الله آمده باشه. لذا بر همین اساس عرض کردیم که روایت اول که صحیح از صحیح ابی حمزه سمالی است، محمد ابن فضیل عن ابی حمزه قال قال لی ابو جعفر علیه السلام، امام باقر به ابو حمزه فرمودن انما یعبد الله من یعرف الله فاما من لا یعرف الله فانما یعبده اکذا ضلالا. کسی خدا را عبادت میکند که عارف بالله باشه، اگر خدا رو نشناخ عبادت میکنه ولی عبادت در ضلال، عبادت خدا نیست. عبادت الله واقع نمیشه بدون معرفت. بعد حضرت معرفت اللهی که عبادت بدون او واقع نمیشه توضیح میدن، قلت و جهلت و فتاک فما معرفت الله قال تصدیق الله عز و جل و تصدیق رسوله و موالات علی و الاعتمام بهی و به ائمه الهدى و البراءه الى الله عز و جل من عدوهم هكذا یعرف الله عز و جل. من به نظرم نقطه ثقل روایت این آخره، و الا پیداست معرفت الله به معنی تصدیق الله هست دیگه، تصدیق الله جزی از معرفت. اونی که امام روایت این روایت بیان فرمودن میخوان بگن معرفت بدون معرفت الامام واقع نمیشه، کسی که مقتدی به امام نیست این معرفت الله نداره. قوام این روایت اینه که معرفت الله از معرفت الامام یا در به تعبیر این روایت ائتمام به امام، ائتمام به امام و اقتدای به امام علیه السلام و براءت از دشمن، این شرط معرفت الله یا از ارکان معرفت الله. نقطه ثقل روایت اینه. از لزوم کلی هم برای این اصلا تو این باب آوردن روایتو. نهایت فرمودین و الا خوب بود در باب معرفت الله در باب عبادت می آوردن. پس این نکته بود که در این روایت من عرض کردم، نکته مهمی هم هست که ایتمام به امام و براءت از ارکان معرفت اللهه و بدون اون معرفتی که شرط عبادت است واقع نمیشه. لذا کسی امام رو نشناخ خدا رو در وادی ضلال عبادت میکنه. این عمود اصلی این روایته. ولو اینکه در این روایت چند نکته است، یکی بحث عرض کنم بحث عبادته که عبادت یعنی چی، که عبادت بدون معرفت واقع نمیشه. یه بحث مهمی هم است که عبادت الله یعنی چی که متقوم به معرفته. و دوم بحث خود مفهوم معرفته که معرفت چیست. بعد معرفت تقسیم بیان شده به تصدیق. تصدیق یعنی چی؟ تصدیق رسول و تصدیق الله یعنی چی؟ این تصدیق تصدیق معنی تصدیق منطقی است در مقابل تصور، که ما باید تصدیق کنیم وجود خدا و رسول رو، و اینم یه امر نظری است که با برهان و استدلال تمام میشه. یعنی استدلال داشته باشیم بر وجود خدا و رسول، بعد از استدلال یقینی حالا ائتمام هم داشته باشیم. که عرض کردیم معمولا بعضی از شارحین مثل صدر المتعلی رو همین تاکید کردن که انه قوه نظری انسان اصل در تصدیقه. تصدیق هم همون تصدیق نظری است که به وسیله یا باید ابتداعا خود قضیه یقینی باشه، جزء بدیهیات باشه، یا اینکه از طریق بدیهیات با شکل منطقی برسیم به یقین بعدی. بنابراین یا خودش بدیهی است یا از طریق استدلال برهانی باید تصدیق حاصل بشه. آیا مقصود از تصدیق اینه؟ تصدیق در مقابل تصور حکم کردن به مفاد قضیه است که لابد مفاد قضیه هم اینجا حلیه بسیط است به قول آقایون دیگه، یعنی وجود خدای متعاله و وجود رسوله. تصدیق کنیم وجود خدا و رسول، و راه تصدیقش هم اینه که یا بدیهی باشه یا نظری، و چون از نظر فلسفی این بدیهی نیست قاعدتا با برهان باید بهش برسید. آیا مقصود از تصدیق یعنی این یا نه؟ تصدیق همون است که در احادیث بعد میاد که یه امری است که یک جانبش حتما عقل عملی است، لذا از تسلیم عبور میکنه. نه نه، این روایت فعلا ناظر به اون نیست، روایت اول رو داریم بحث میکنیم. این روایت رفتی به اون نداره، این روایت چیز دیگه میخواد بگه که معرفت الله بدون اقتدای به امام و تبری از دشمن حاصل نمیشود، لذا این عمود رو باید توضیح داد. عرض کردم عمودهای دیگه هم در روایت هست. مثلا عبادت الله یعنی چی؟ خود معنای معرفت چیست که بعد به این ارکان توضیح داده میشه؟ بعد تصدیق یعنی چی؟ تصدیق الله و رسول، تصدیق نظری است که حالا یا باید بدیهی باشه ما تصدیق کنیم، مثل اینکه الان خورشید طلوع کرده است، این بدیهیه، بدیهی حسیه، یا بدیهی مثلا عرض کنم اولیه است، مثل اینکه فرض کنید الکل و اعظم من الجزء مثلا، بعد یا اینجوری باشه یا اگر اینجوری نیست باید با برهان اثبات بشه تا بشه تصدیق. برهانی هم که در منطق توضیح دادن. آیا مقصود از تصدیق تصدیق نظری است که حالا باید یا بدیهی اولیه باشه یا بدیهی ثانویه، یا این که نباید با استدلال اثبات بشه، اونم استدلال برهانی که عرض کردیم مثلا سر اون تله این همین رو فرمودن، یا نه تصدیق در این روایت چیزی فراتر از این است. معرفت قوامش به تصدیقه، یعنی باید بندگی خودتو احراز کنی، الوهیت او رو تصدیق کنی. عنایت میفرمایید تصدیقم به معنی صرفاً یه تصدیق نظری برهانی نیست، بلکه این یه امری است که اتفاقاتی باید دوت قوای انسان در قلب انسان بیفته تا بتونه تصدیق کنه. نطفاً لا تصدق و حتی تسلم، انسان تا قوای خودشو تسلیم نکنه، حتی قلب خودشو تسلیم محض نکنه، خالی نکنه از غیر، نمیتونه خدای متعال رو تصدیق کنه. لذا این محل بحث بود که اشاره کردیم که تصدیق در این روایت یعنی چی. حالا بیشترم بعدش میپردازیم، و به احتمال قوی تصدیق در این روایت مقصود همون تصدیق است که در بعد میاد، نه صرفا یه تصدیق نظریه به وجود خدای متعال و رسول، با اینکه معرفت حاصل نمیشه. که حالا اونا بحثایی که بعد تو این روایت همه رو همه مشکلات اینجا نخواهید حل کنیم، عرض کردم این روایت رو بخونیم بریم. این روایت این مفاهیم درش هست، مفهوم عبادت، مفهوم معرفت، مفهوم تصدیق، خود مفهوم ائتمام بالامام، که ائتمام بالامام یعنی چه؟ براءت از دشمن یعنی چی؟ این چه دامنه، چه عرض عریضی داره و چه دامنه ای داره؟ این تولی و تبری فقط قلبی است یا عملی است نسبت به همه مظاهر اینا؟ رو یه بحثاییه که در جای خودش، همه رو نمیخوام زیل این رو باید بحث بکنیم، که در جای خودش هم بحثای مهمی هستا که حالا بعداً در روایات بعدی ان شاءالله بهش میرسیم. ولی بعد از همه اینا اونی که در این روایت به نظر من حالا باید بحث بکنیم، ما که نمیگیم اون تصدیق لازم نیست. ببینید این آقایون هم مباحث معرفت شناسی خودشون و مباحث انسان شناسی خودشون رو تو این روایت آوردن، مفروضات اولیه‌شونه، به قول امروزی تو پارادایم خودشون دارن حرف میزنن. فرض کردن که حالا ما از شما عرض نمی‌کنیم اشتباه میکنن، بگیم شاید فرمایششون جای تأمل باشه. اینقدر سریع ما با بزرگان بحث نمی‌کنیم، ولی توضیح داره. میخوام بگم آقایون این معارف خودشونو، دستگاه معرفتی خودشونو به عنوان یه چارچوبه و پارادایم میفرست تو دارن حرف روایت رو معنا میکنن. یعنی وقتی میرسن به تصدیق، آقایون یه بحثی از تصدیق در جای خود، یه معرفت شناسی دارن، یه انسان شناسی. انسان شناسیشون یه برادر تو همه اندیشه، در حالی که این غلطه. این برادر تو همه اندیشه یعنی چی؟ محور وجود انسان عقل نظریش، اصلا اینجوری نیست. انسان عقل نظری هم داره، عقل عملی، قلب داره، قوا داره، انسان همه ایناست. این که شروع هم از برهان، نه اینم دلیل روشنی نداره، که باز میگم بحثای معرفت شناسی شونه، هم بحثای معرفت شناسی هم بحثای انسان شناسی آوردن، بعد گفتن تصدیق در اینجا یعنی چی؟ یعنی تصدیق منطقی به وجود خدای متعال و اوصاف و اسمایش. این تصدیق چجوری حاصل میشه؟ یا بدیهی است یا نظری؟ چون نظری است از طریق برهان بعد حاصل میشه. لذا گفتن تصدیق برهانی، حالا یا به ذات به اضافه اسماء و صفات. عنایت فرمودید. خب این به نظر من نمیگم اون تصدیق در این تصدیق اصلا مندرج نیست، ولی این تصدیق خیلی فوق اوست، چیزی جامعتره. تصدیق خدا و رسولی امریست که همه قوای انسان باید تسلیم بشه تا بدون تصدیق کنه. اینجوری نیست که صرفا اگر یه دوتا گزاره پشت سر هم چیدیم این گزاره ها یقینی بود آدم به مقام تصدیق میرسه. اصلا اینجوری نیست. تصدیق در این روایات یه مفهوم پیچیده گسترده تری داره که با خود روایت بعد معنا بشه. حالا این مفهوم تصدیق رو میذاریم بعد انشالله بحث میکنیم. ولی هیچ کدوم از اینایی که عرض کردم که مباحث مهمی است در روایت، عمود اصلی این روایت نیست. همینطوری که مرحوم کلینی فهمیدن و لذا اینو در این باب آوردن، باب معرفت الامام و تسلیم و رد الی، اینه که آقا جایگاه معرفت الامام، جایگاه ائتمام به امام این است که از ارکان معرفت الله. دارن جایگاه معرفت الامام رو توضیح میدن. بله عرض کردم در باب نادر توحید روایاتی آوردن که اونجا مرد بحث امام شناسی است، ولی از اون طرفه میخوان نسبت بین رضای خدای متعال و ما رو توضیح بدن که چجوری خدا از ما راضی میشود، چجوری خدای متعال بر ما غضب میکند، چجوری خدای متعال عبادت میشود. یعنی اون طرف بحث اونجا میگن، این طرف بحثو که معرفت الامام جایگاهش کجاست، ولی یکی از ارکانش اینه که معرفت الامام جز ارکان معرفت الله، ائتمام به امام از ارکان معرفت الله، از مقومات عبادت خدای متعال، اصلا بدون او عبادت واقع نمیشه. لذا این باید توضیح داده بشه. من نمیگم ارکانا، شما اسم رکن میذارید، اسم نذارید رکن، بگید معرفت الله قائم به اوست، بدون او معرفت الله حاصل نمیشه، حاصل نمیشود. حالا عرض میکنم ببینید آخه این یکی که فقط نیست، وقتی چند چیزه، وقتی چند چیزه، یا باید اینا عین هم باشن، چند چیزه به هم پیوسته است، این قدم اول. لذا عرض کردم ما بعد این مطلب رو توضیح بدیم که چرا معرفت الله به جز از طریق، یعنی ائتمام به امام و براءت چرا داخل در معرفت الله هست. این نکته اول بود که توضیح به دو قرائت ما اینو توضیح دادیم. یه قرائتش این بود که عرض کنم به خاطر اینکه وقتی توحید رو در مقام تحقق میبینید، ارکان و توحید و دوام توحید ائمه هستن و من اراد الله بدعه بکن. یه نکته دیگه هم در پایان عرض کردیم که همین فرمایش شماست که اصلا برای ما معرفت الله این همین معرفت الامام، چیز دیگری نیست. معرف نه اینکه امام خدای متعال در امام حلول کرده، یا خدای متعال با امام مثلا متحد است، یا امام خدا هستن، اصلا اینها نیست. اما در این حال معرفت الله جز به معرفت الامام حاصل نمی شود. حالا عرض کردم با یه تشبیه غلط، تشبیه صحیح نیست، با یه تشبیه غلط، اگر فرض بفرمایید که این آقایون چی میگن در باب علم حصولی، میگن علم حصول حقیقتش علم حضوریه، من یه امر مجردی دارم حاصل میشه به او عالمم، منتها میگن این امری که شما بهش علم پیدا میکنید طریقیت هم دارد، خارج نما هم هست. آدم وقتی هم گرسنه میشه علم حضوری به گرسنگی خودش داره، اما این خارج نمایی نداره، من گرسنه‌ام، ولی وقتی صور ذهنی در من پیدا میشه من علم حضوری دارم پیدا میکنم به این صور، حقیقتش علم حضوریه، ولی این علم حضوری لازمش علم حصول از عین علم حصولی من به خارجه، علم حصولی من به خارج همین علم حضوری به صوره. بلا تشبیه ها معرفت الامام عین معرفت اللهه، یعنی طریق معرفت الله دیگه، صراط المستقیم و طریق معرفت الله و هو الامام علیه السلام. پس ببینید این نکته دوم مهم. پس ما عرض کردم این که در روایت ما بحثای دیگر رو بحث نکردیم، نه اینکه اون بحثا مهم نیست، اونا بعضیشو بعد بحث میکنیم، مثل تصدیق یا خود مفهوم معرفت در جنب دیگه روایت عرض میکنیم، ولی عمود اصلی این روایت و نقطه ثقل این روایت اینه که معرفت الامام حالا به تعبیری از ارکان معرفت الله هست، یکی از شؤونی که معرفت الله بدون او حاصل نمیشه معرفت الامام، درست؟ و اینو بعد توضیح میدیم با دو قرائت توضیح دادیم دیگه، که قرائت دومش دیگه مرحله به اصطلاح کامل تر بحثه که الا ان کنه معرفتی به نورانیته معرفت الله. مثلا معرفت الله یعنی همین، ما چجوری میخوایم به معرفت الله برسیم؟ وقتی درجات معرفت امام درجات معرفت الله، درجات ظهور نور امام در قلب انسان درجات معرفت الله، این روایت اول. بله؟ یه کسی درگیر با خدای متعال، اینا میشن مغضوب علیه. یه دوی درگیر نیستن ولی در حیرت هن، در سردرگمی هن. کافر نیست به معنی دشمن نیست، دشمن خدا نیست، با خدا دشمنی نمی کند، ولی عبادت خدا هم نمی کنه، در حیرت سرگردانت. ان الله شان اون لعمالهی، این عمل خدا قبول نداره. بحثینه دیگه، کسی به امام نرسید زال متحیره، دشمن امام شد مثل بعضیا، اونا میشن دشمن خدا، اونا میشن مغضوب علیه. بله، اون رو بعد اون رو بعد من ببین، همینجوری همه رو باطو سرهم نریزیم. مقصود کفر چند معنا داره، شرک چند معنا داره، بعضی از شرک ها از کفر بدتره، بعضی از کفر ها از بعضی شرک ها بدتره. دیدید روایت در باب کفر رو که کفر معانی متعددی داره، شرک هم معانی متعددی داره. حالا من جهدکم کافر به من هاربکم مشرک، اینا یه جور که نباید معنا کرد. این حرف چیه؟ اناد میکنید که شؤون مختلف هستن اینا. حالا ای حال این روایت اول، فکر میکنم از این قسمت بگذاریم به اندازه کافی. نه ببینید شبکه عداوت میشه، ببینید ارزم اینه، عدو و امه ابتداءن اونها هستن، بعد بست پیدا میکنه به محبین عدو، فرمود که محبین دشمنان ما هم دشمن ما هستن، وقت بعد براءت از اونها هم بست پیدا میکنه. اینو عرض کردم، اینو یه جای دیگه بعد بحث بکنیم، که براءت از اونها فقط این نیست که من از خودش متبریم، از کل دستگاه و ملحقاتش بعد متبری باشی. برای تو الله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم. براءت از اونها بست پیدا میکنه. کسی که از دشمن اونا براءت نداره، از اونا براءت نداره، براءتش ناقصه. کسی که با دشمن اونا موالات میکنه، در واقع با محبین اونا موالات میکنه، با خود اونا داره موالات میکنه. نمیشه بگی من محبین اونا رو دوست دارم ولی خودش، نمیشه، شدنی نیست. لذا درسته محور اینجا ائتمام و براءت خود ائمه و دشمنان ائمه، سرانن، تواقیتن، فرائنه اصلی هن، ولی طبیعتاً هم این موالات و ائتمام بست پیدا میکنه که ائمه توضیح دادن. لذا عرض کردیم در جای خودش باید بحث کنیم که ائتمام بالامام یه محور داره بعد ادامه پیدا میکنه. فرمود کسی مثلا به شیعه ما بی‌اعتنایی کنه از ولایت ما خارج میشه. اینات دارین؟ این روایت بست باید پیدا کنه دیگه. و از اون طرف هم روایات مفهوم براءت هم بست پیدا میکنه. حالا اینا رو بعد باید بحث کنیم که در جای خودش مفصل روایات داره اینا. اونی که عمود این روایته همین است که مرحوم کلینی مثلا نظر به همین داشتن، بحث معرفت الامام میخوان بگن جایگاه معرفت الامام رو کم نگیرید، یه امر فرعی نیست. ابتداعا معرفت الامام از ارکان معرفت الله، یه قدم برید جلوتر اصلا طریق معرفت الله. طریقه یعنی چی؟ یعنی همین معرفت الله، یعنی معرفت الامام. متو معرفت الامام دو جنبه داره، یه جنبه اینی که آدم داره امامو میشناسه، یکی این که الامام اون کلمه نور الهی است، مسئله نور الهی است. وقتی او رو شناختی به نور الهی رسیدی، از این طریق به معرفت الله هم میرسی. اصلا معرفت الله راه دیگه‌ای هم نداره. یعنی چی ما خدا رو بشناسیم؟ بله، مگر کسی قائل به فنا در ذات و عبور از مقامات ائمه اینا باشه که اونا ما نمیفهمیم. با معارف اهل بیت میشه وقت نسیم درش بیاریم که یک کسی غیر ائمه از مقامات ائمه عبور کنه، به فنا در ذات برسه، به طوری که دیگه اصلا ائمه هیچ وساطتی نداشته باشن. بله، یه موقع مقامتون از فنا در، مقصودتون از فنا در ذات اینه که وقتی امام رو در کنه نورانیت شناختی، در واقع کمال معرفت الله حاصل شده. همه چیز من فانیه در خداست، از طریق فنای در امام. اینو میخواید بفرمایید؟ این حرف خوبیه. این ولی معناش نیست که معرفت الله بدون واسطه امام داره حاصل میشه. رسیدیم به مقامی که از مقام مسکنم امام عبور کردیم، رسیدیم به خدای متعال. حالا بعضی وقتا یه تعبیرهایی بعضی میکنه که با اون رکیکه، میگه مثل نردبانی که شما نردبان میخواید برای رفتن بالا پشتبان، وقتی رفتی دیگه نردبان نمیخواد که. امیرالمومنین نردبان توست. خیلی این دیگه بی ادبیه بعضیشون میکنن. بعضیشون لطیفتر میگن، نه میگن امام ما رو به مقام فنای ذات میرسون. میگم فنای ذات میرسونه، این به کنه معرفت خود شما رو میرسونه، یه چیزی بالاتر. اون بالاتر رو ما نمیفهمیم. بگی دا پس معرفت الله چی میشه؟ میگه مثلا معرفت الله یعنی همین، مگه شما برای معرف ما معرفتی نمیخواییم؟ نهت فرمودیم. حالا اونی که از این روایات استفاده میشه و عمود این روایات این است که عرض کنم معرفت امام از مقومات و ارکان و شؤون توحید و معرفت الله. روایت دومی اونی که ازش استفاده میشود اینه که معرفت ائمه و علاوه بر معرفت رد و تسلیم، این از مقومات ایمانه. روایت دوم این بود دیگه. عرض کنم اونم روایت صحیح هست. سید عمر بن عزینه قال حدثنا غیر واحد عن احدهما، از امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه علیهما، غیر واحد، غیر واحد پیداست یعنی روایت صحیح میشه. عمر بن عزینه نقل میکنه قال حدثنا عن غیر واحد عن احدهما انه قال لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والائمه كلهم. کسی به عبد مؤمن نمی شود حتی یعرف الله و رسوله و الائمه کلهم. علاوه بر او امام زمانی تأکید شده، کلهم امام زمانی هم از ذکر خاص بعد العامه برای تأکید، یعنی حتما از ارکان ایمان معرفت امام زمان هست. هر کسی امام زمان خودش رو باید بشناسه. بعد از شناخت امام زمان خودش و یرد علیه و سلم تسلیم به امام خودش باشه. معرفت الله و معرفت الرسول و الائمه کلهم و معرفت امام زمان خود و رد و تسلیم به اون امام، بنابراین از ارکان ایمانن. معرفت امام زمان و رد به امام که آدم همه امور رو به امام ارجاع بده، هر حکمی هم امام کرد تسلیم باشد، دیگری رو مرجع قرار نده، خودش مرجع در امور نباشد، واقعا مرجعش امام باشه. بعد مرجع تسلیم هم هست، نه تقلید، مرجع تسلیمش بشه، میخواد تسلیم بشه به امام، تسلیم بشه، همه امور رو به امام ارجاع بده، بعد در اون امور هم نسبت به امام تسلیم محض باشه. این روایت ظاهرا نهت دارید، من به نظرم میاد اون ایمان مطلق رو داره بیان میکنه. چون ببینید ما یه روایتی داریم که گاهی خود توحید رو بست میده تا عرض کنم مقام امامت. ملاحظه کردید مثل روایتی که سیل آیه فطرت است در سوره مبارکه روم که فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. روایات متعددی داریم که این فطرت رو به توحید تعریف کرده، مردم مفطور بر توحیدن. مفطور بر توحیدن باید معنا بشه دیگه، یعنی مفطور بر عبادت خدا و معرفت الله و حب الله. گوهره و جوهر این حب و معرفت و طاعت درشون هست، یعنی واقعا این که خدای متعال ما رو دعوت میکنه به این که او رو عبادت کنیم، اینو در فطرت ما گذاشته. ولی که خلاف فطرت ما بود دعوت معنا نداشت که، یا فطرت ما نسبت به او اقتضا نداشت، حتی مخالف نبودا، بازم دعوت بی‌معنا بود. تمام اون چی که ما رو دعوت کردن بهش که توحید است، ما جز به توحید به هیچ چی دعوت نشدیم. تمام فرو برمیگرده به توحید، اصول برمیگرده به توحید، در عرض توحید که ما چیزی نداریم. این در فطرت ما هست. منتها این فطرت چجوری شکوفا میشه؟ لیستعدو هم میثاق فطرتهی، باید امام بیاد، حجت بیاد، تا این فطرت از بذر بودن تبدیل بشه به یک درخت تناور. درسته؟ همه اون خصوصیاتی که درش مندمج بود آشکار بشه، ظاهر بشه، به فعلیت برسه. ولی اونی که در وجود ما هست فطرت توحیدی است. این فطرت توحیدی به نظر میاد تمام شریعت هم ادامه همون توحید. قناعت میکنین؟ بله، یه تذکری دادن، من مقصود همین بود که معرفت الامام در معرفت الله موضوعیت داره ها. این طریقیتی که ما میگیم معنیش این نیست که همون پل ازش عبور میکنی به مقصد، چون طریقیت رو بعضی وقتا اینجوری میگن، چون من این عرض بکنم چون ممکن این اشتباه بشه، معرفت الله در معرفت الامام در معرفت الله طریقیت داره یا موضوعیت؟ هم موضوعیت داره هم طریقیت. چون بعضی وقتی میگن طریقی، یعنی میگن خودش اصلا ارزشی نداره که. پل چه ارزشی داره؟ پل برای اینکه ما بریم اون طرف پل، والا خودش هیچ اعتباری نداره که. ما اگه میتونستیم از یه راه بهتری بریم میرفتیم اون طرف، از رو پل هم اصلا رد نمیشدیم. به این معنا معرفت الامام طریقیت نداره ها. نه، معرفت الامام از ارکان، لذا میگم از ارکانه، ولی همین معرفتی که از ارکانه وقتی به او رسیدی شما رو به معرفت الله هم میرساند. یعنی با این معرفت، معرفت الله هم حقیقتاً حاصل می شود، نه اینکه اسمشو میذاریم معرفت الله. به این معنا عرض کردم طریقیت داره، لذا هم موضوعیت داره و هم طریقیت. عنایت کردین؟ طریقیت داره به معنای اینکه این معرفت عین معرفت الله. این طور نیست که ما به امام رسیدیم خدا رو نشناختیم. وقتی به امام میرسی در آینه امام خدا رو هم میشناسی، خدا رو هم میبینی. زیارت امام زیارت الله، رؤیت امام رؤیت، معرفت امام معرفت الله. به این معنا طریقیت داره، ولی به معنای این که خودش امریست که از ما خواستن اینجوری نیست که اگر کسی از راه دیگه بتونه به معرفت الله برسه اصلا امام موضوعیت، اینطوری نیست. طریقیت به این معنا بود، این از ارکان معرفت الله و از ارکانی است که با او واقعا معرفت الله حاصل میشه، نه اینکه ما به معرفت الامام رسیدیم اسمشو میذاریم معرفت الله. نه، حقیقتا معرفت الامام معرفت الله است. به این معنا عرض کردم طریقیت. عنایت میفهمه، نه اینکه ارزش نداره. به اون معنای دوم طریقیت که میگن پله، همونو بود که نفی کردیم. امام پل و امام نردبان ما نیست. امام صراط مستقیمن، وجه اللهن. و اصلا معرفت الله از طریق معرفت الوجه و معرفت السیر در صراط و سبیل حاصل میشه. باید از این باب وارد بشی. لذا هم موضوعیت دارد در توحید، هم طریقیت دارد. طریقیت داره یعنی وقتی شما معرفت الامام میرسی، هر قد امامو شناختی به همون اندازه این آینه معرفت الله واقعا. ولی موضوعیت دارد چون صراط سبیل وجه باب، باب الله، نمیشه از باب الله عبور کرد دیگه. بگیم موضوعیت، عنایت دارین؟ اسماء الله الحسنا هستن. همه مقامات معرفت و عبادت ما با معرفت و عبادت امام گره خورده. لذا این تذکر فرمودن تذکر لازمی هم هست. پس عنایت کنید، در این روایت رو با مرز کردیم، عمودش این است که ایمان مقوم به معرفت امام و تسلیم به امام علیه السلام. و حالا تو این روایت دوم ارکانی وجود داره که باید بحث بشه. یه بحث اینه که ایمان چیست، که حالا این روایت یک روایتی است که داره ایمان رو توضیح میده، میگه ایمان یعنی معرفت الله. منتها در این روایت مقصود از ایمان ظاهرا ایمان مطلقه. عرض کردم همین چیزی که در اون روایات بود که عرض کردیم در باب روایات باب ذیل آیه فطرت، بیان اینه که اون فطرت توحیده، ما مفطور به توحیدیم. ولی در یه دونه روایت که به نظرم در علی ابن ابراهیم اینو بست میده، به حضرت عرض کرد فطرت الله، فرمودن توحید. در یه روایتی حضرت فرمودن اشهد و الله اله الا الله، شهود به الوهیت حضرت حق، الوهیت منحصر، و ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، و ان علیان ولی الله صلوات الله علیه. فرمودن هر سه در فطرت ما هست، هم ما مفتوریم به الوهیت حضرت حق، او رو اله میدونیم، خودمون رو عبد به تمام معنی کلمه. همه اسماء الحسنا رو در اون ور میبینیم، در خودمون هم فقر محض نسبت به اون اسماء الحسنا میبینیم. این در فطرت ماست. امروز کردم منترس کردم این فطرت معنیش نیست که بدون انبیا میتونه به فعلیت برسه. اگر فطرت نباشه دعوت انبیا شاید بی اثر بشه. فطرت هم بدون دعوت به هیچ کجای ما رو نمیرسونه. خدا متعال فطرت، وقت نسبت بین فطرت و حجت هم چیه اونم باید بحث کنیم. ممکنه اصلا کسی بگه حقیقت فطرت در ما شعاع نور توحید نبی اکرمه که در ما مفتوح. حالا اون یه بحث دیگه است که در روایات متعدد داره که مؤمنین رو ما از روح امام خلق کرد، روحشون رو از منزلت جسم امام خلق کردیم، تینتشون به تینت امام متصله. ممکنه اصلا فطرت هم همونجوریا معنا بشه ها. فطرت اون اتصاله که حالا توی یه منزلتی اتصال عامه، یعنی یه منزلتی از نور امام که احتجاج با او تمام می شود در کافرم هست. حالا اون در جای خودش، اون فطر اون رو نمیخوام بحث بکنم. ولی علیال در این روایت فرمود که در فطرت ما هم الوهیت حضرت حق است، هم رسالت نبی اکرم رو بهش مفطوریم که او رسول است و در فطرت ما توجه به رسالت او و همراهی با رسالت او است، هم ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه. بعد فرمود الهانا توحید. تا اینجا توحیده، نگید در فطرت ما توحید و نبوت و ولایت است. اون توحید تا اینجا ادامه داره. این روایت هم که میفرماید که لا یکون العبد مؤمنا ظاهرا ایمان به الله تبارک و تعالی است. ایمان به الله، ایمان به الله اصل است. این ایمان به الله چجوری حاصل میشه؟ انسان مؤمن بالله نمی شود حتی یعرف الله و رسوله و الائمه کلهم و امام زمانی. این ایمان بدون این معرفت حاصل نمیشه و بدون رد و تسلیم تمام نمیشه. تسلیم به امام علیه السلام از ارکانه. پس مفاهیمی که در این روایت هست، یکی بحث ایمانه که باید بحث بشه ایمان چیست، که حالا اینو باید موکول کنیم به کتاب ایمان و کفر بحث تفصیلیش رو. اینجا یکی از روایاتی که ایمان رو داره تعریف میکنه همینه. عرض کردم روایاتی که ایمان رو بیان میکنه، گاهی به اجمال میفهمد ایمان یک نورانیتی است که نازل میشه در قلب مؤمن، گاهی میفهمد ایمان مثل همین ایمان رو بسط میده به معرفت الله، معرفت رسول، معرفت الامام. گاهی ارکان ایمان رو به صفات توحیدی تعریف میکنه، الایمان له دعایم اربعه یا ارکان اربعه، تسلیم و عرض کنم رضا و توکل و این چهار تا صفت. ترتیبش رو میخواستم در ذهنم بیاد، ترتیبش در ذهنم نیست. تسلیم و تفویض و توکل و رضا، این چهار تا صفت فرمانده ارکان ایمانن. و بنابراین باید گاهی فرق ایمان و اسلام رو توضیح میده که اسلام اقرار به زمان، ایمان اقرار و عمله، گاهی توضیح و عقد قلبی است. گاهی مثلا توضیح میده ایمان رو که ایمان مثل کعبه است و اسلام مثل مثلا مسجده. نسبت های اینا رو دو تا وادی ایمان و وادی اسلام رو داره توضیح میده. این رو باید همش دیده بشه تا ایمان معنا بشه. ولی اون حقیقتی که موتن اصلیش قلبه، ولما یدخل ایمان فی قلوبکم، اون حقیقت اینجا مقصود ازش ایمان به الله داره، اون ایمان اساسی که بدون او انسان مؤمن نیست توضیح میده. متفاوت ایمان به الله متوقف به معرفت الله و رسوله و الائمه کله و معرفت و امام زمانی است، به طوری که انسان همه امورش رو ارجاع بده به امام و تسلیم به امام هم بشه در امور. این یه مسئله است. مسئله دومی که تو این رو بعد بحث بشه، بحث این رد و تسلیم به امام. عرض کردم ایمان چیست، نسبت معرفت و ایمان چیست، که در اینجا همینقدر داره توضیح میده، میگه ایمان از طریق معرفت حاصل میشه. منتها معرفت به تنها کافی نیست، معرفت باید به رد و تسلیم هم برسه. پس ایمان، نسبت بین ایمان و معرفت، و بعد متعلق این معرفت که خیلی هم بس نداده، معرفت الله و رسول و الائمه کلهم و معرفت الامام، امام زمان. و بعدم از کنم شؤون ایمان که ایمان بدون او حاصل نمیشه، رد و تسلیم نسبت به امام زمان علیه السلام. اینم یه روایته که حالا بحث تسلیم خودش بحث مهمیه که باید بحث بشه، که نسبت تسلیم بودن به امام و ارجاع به امام با ایمان چیه، که روایت متعدد تو این زمینه داریم، شاید بعضیشو بخونم. دیدید خود مرحوم کلونی بعدن یک بابی در باب فضل المسلمین دارن، روایت لطیفی هم اونجا ذکر کردن. خیلی روایت باب فضل المسلمین لطیفه. در مصادر دیگه هم روایتی در باب تسلیم است، بعضیاشو تقدیم میکنن. اینم مسئله سومی است که تون رو بعد بحث بشه. بعد یه جمله ای زیل روایت داره، ثم قال، عرض کنم امام علیه السلام فرمودن کیفه یعرف الاخره و هو یجهل الاول. اینم یه نکته ای است که تون رو بعد بعد ازش بحث بشه، که این چی میخواد بفرماد امام علیه السلام کیفه یعرف الاخره و هو یجهل الاول، چجوری میتونه عارف به آخری بشه بدون اینکه در حالی که جاهل به اولی است. این یعنی چی کیفه یعرف الاخره و هو یجهل الاول، که اینم بعد بحث بکنیم. اما نسبت به اینکه ما حقیقت ایمان چیست، همینقدری که تو این رو بعد گفته فعلا عبور میکنیم. ما بقیه بحث به کتاب ایمان و کفر بعد برگرده. و بحث معرفتم حالا مجموع روایات بابا که خوندیم برمیگردیم یه بار دیگه خود معرفت رو معنا میکنیم، چون معرفت رو نمیخوایم لغوی معنا کنیم، یا نمیخوایم با ادبیات مثلا عرفانی و فلسفی که معنا کنیم، میخوایم با خود روایت معنا کنیم. این روایت وقتی خونده شد حدود 20 تا روایته، برمیگردیم معرفت رو بر اساس خود این روایت یک بار دیگه معنا میکنیم. ایمان هم که عرض کردم تو کتاب ایمان و کفر باید بر اساس روایت ایمان و کفر ایمان رو معنا کرد. در این روایت یکی از روایات مهمه در باب ایمان همین روایته، که ایمان رو متوقف میکند به معرفت الله و رسول و الائمه کلهم، و این دوتا رو بعد بحث میکنیم. اما عمده ای که عرض کردم نقطه ثقل این روایت هم از نظر مرحوم کلینی همینه، که آقا ما یه موقع خیال میکنیم آدم اگه مؤمن به خدا شده، آقا مؤمن به خدا نمیشود کسی که عارف به امام زمانش نیست. این نقطه ثقل این روایته، جایگاه معرفت الامام علاوه بر معرفت رد و تسلیم. جایگاه این دوتا رو داره در وادی ایمان معنا میکنه. نگید مؤمن است، چه مؤمنیه؟ لذا مؤمن در اصطلاح قرآن کسی است که عارف به مقام ائمه است. عارف نباشه مؤمن نیست دیگه. نه مؤمن نیست. چرا کام؟ اصلا مؤمن نیست. چرا میگید مؤمنه؟ خود معرفت الامام مقاماتی داره. مقامات معرفت الامام مقامات کمال ایمانن. لا یستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی به نورانیه. مقام نورانیت مقام کمال ایمانه، اون قبول داریم. اما اینکه کسی معرفت الامام نداره، این مؤمن نه. لا یکون العبد مؤمنن، مؤمن نیست مطلقا. یعنی مؤمن به الله اسکرم، این ایمانم مقصود ایمان به اللهه، متعلقش نیامده، پیداست مؤمن به اللهه، چون بقیه تفصیل ایمان به اللهه. لا یکون العبد مؤمنا بالله حتی یعرف الله و رسوله و الائمه كلهم و امام زمانه بیرد اله. اینو از ارکان ایمان قرار داد. من کلی هم به این جهت آوردنش. خب پس معرفت الله شرطشه ها، نه اینکه معرفت اونجا شرط نیست. یه معرفت فطری داره، اونجا معرفت الامام است. اله ها اونا توحید در فطر. نه نه پس ببینید معرفت ال... نه اینکه معرفت ال... ببینید معرفت ال... همه جا معرفت الله به معرفت الامام متقومه، حتی در فطرت. شما نمیتونه بگید اونجا معرفت الله رفتی معرفت الامام نداره. همونجا در فطرت هم وقتی توضیح داده میشه اله ها اونا توحید، تا معرفت الامام در فطرت است و همین توحیده. عنایت کردید؟ بنابراین در فطرت هم معرفت الامام از ارکان معرفت اللهه و ایمان به الله. در اینجا هم بحث ایمانه، میگه ایمان عبد به الله متوقف است بر این معرفت الله، معرفت روز، معرفت الامام و تسلیم به امام علیه السلام. مؤمنین به انبیاء گذشتم در روایت داره اینا مؤمن به امیرالمؤمنین بودن. علی حبه ایمان از حضرت سوال کرد امم گذشته چطور، پس اونا مؤمن نبودن؟ حضرت فرمود اونا هم امت خودشون رو دعوت به امیرالمؤمنین میکردن. هر پیغمبری میامده، درسته؟ ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها، یه معناش اینه که خود این پیامبر تا عهد ولایت نمیداده مبعوث به رسالت نمیشده، و دومیش اینه که مأمور بوده به اینکه این حقیقت رو بست بده. نم یبعث یعنی مأمور به بسته این حقیقتن، لذا اونم اومدن خودشونو دعوت میکردن. نه به شخص حضرات، به شخص دعوت میکردن. مثل اینکه ائمه ما از خود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا یکایک ائمه ما رو دعوت به شخص حضرت بقیت الله کردن، زی کلی که بحث نکردن، و به ما گفتن باید به ایشون مؤمن باشید، منتظر ظهور ایشون باشید. انبیا که می آمدن دعوت به امیرالمؤمنین می کردن، می گفتن نبی آخر و اوصیایش میان و با اونا کار تمام میشه. بنابراین همه مؤمنین امم گذشته مؤمنین به نبی اکرم. فرمود از القرآن سلسو فینا، فرمود سلسو فینا و فی من احبنا. همه اونایی که مربوط به اقوام گذشته است در باب من احبناست. انعت می فهمید. بنابراین این روایت بله بله یجدون هم مکتوبن به تورات و انجیل و نور الذی انزل معه، یعنی این نوری هم که به حضرت نازل شده که هم قرآن است هم امیرالمؤمنین است، در روایت هر دوش آمده، این هم یجدون هم مکتوبن به تورات و انجیل. معید خوبی بود، دست شما درد نکنه. با معرفت هم فرق میکنه، هم با معرفت فرق میکنه هم با ایمان فرق میکنه. معرفت تسلیم میخواد، اتمام میخواد، تبری میخواد. برهان که اتمام و تولی نمیخواد که. برهان از بدیهیات شروع کنه به نظریات میرسی دیگه. این چه تولی و اتمام؟ این که پس معرفت نیستی، این چیز دیگریست این معرفت. برهان رد و تسلیم نمیخواد که. بله؟ یه بخش از تولی این است که در استدلالم متولی به امام باشی. نه نه من عرضم اینه اونم باید در استدلال، اگه خودت استدلال دیگری چیدی این تولی نیست که. خودم برای بنای معارف دین یه دستگاه دیگه درست میکنم. خب چه تولیه داری؟ خب به یه جای دیگه هم یه خدای دیگه معرفی میکنی، یه عالم دیگه معرفی میکنی. با تولی برو میرسی به اون خدایی که خدا خودش فرموده، به اون خدایی که ائمه فرموده. در استدلالم اگه آدم استقلال پیدا کرد، در واقع تولی نداره، تسلیم نیست که. خودش تسلیم استدلال، نه تسلیم امام. به هر کجا هم رسید باش میره دیگه. مقتضای قاعده هم همینه، استدلال خودش معصوم ما رو به نتیجه میرسونه. این حرفو میزنن دیگه، آیا استدلال معصومه؟ تا آخر باش این تولی به استدلال، تولی به امام نیست که. حالا مگر حالا یه حرفایی بزنن بگن ندارش تولی تبعی است، این استدلال رو خدا خلق کرد، از این حرفایی که میدونید تولی، ولی واضحه تولی به امام نیست که، تولی به استدلاله. هر کجا هم رفت باش بریم، علل قاعده باید بریم، رسید به این که خدا نیست، خوب رسیده دیگه، استدلال دیگه. رسید به این که علی عزب الله امام نیست، برسیده دیگه، استدلاله. این میشه استدلال پرستی، این که خدا پرستی نیست که، این که ائتمام به امام نیست، این استدلال پرستیه. حالا اونا شما، خب شما دارید یه دستگاه دیگه ای تأسیس بفرمایید، اون دستگاه رو حالا مفصل موقع بحث بفرمایید ببینیم چیه. بله بله، منم عرضم همینه. پس بنابراین در این روایت از ارکان ایمان معرفت الامام و به ویژه امام زمان و رد علل امام و تسلیم علل امامه که روایت فراوانی داریم. حالا این نکته رو من چند تا روایت سریع بخونم دیگه. روایت فراوانی است، ملاحظه بفهمید. باب فضل المسلمین همین کافی ملاحظه که من بعضیش رو میخونم. روایت از محاسنه که قال ابو عبدالله علیه السلام کل من تمسک بالعروه الوثقا فهو ناجی. درسته، فقط استمسک بالعروه الوثقا، کل من تمسک بالعروه الوثقا فهو ناجی. قلت ما هی، این تمسک چیه؟ قال هی التسلیم، طریق تمسک به عروه وثقا که امام هست، عروه وثقا امامن در روایت، درسته؟ طریق تمسک به عروه وثقا تسلیمه. آدم اگه با تسلیم داشت متمسکه. نه ماهیه این عروه الوثقا چیست؟ حضرت فرمودن تسلیم. نه نه نه، این تمسکه، عروه که عروه تسلیم نیست. اگرم گفته شده باشه عروه، از باب همین است که تمسک دار، تمسک رو داره تعریف میکنه. نه تسلیم انتهاش باید تسلیم به امام باشه، تسلیم بودن به عروت وسقاس. نه فهمودین؟ به تعبیری که اگر گفتید کسی که تسلیم است متمسک به عروت وسقاس، نمیشه بگی تمسک به تسلیم. تسلیم فعل ماست، تمسک به تسلیم که معنا داره. این تمسک میشه تسلیم. تمسک به عروه وثقا، خب یعنی چی؟ من چجوری تمسک کنم؟ میگن تسلیم باش. اگر قوای خودتو تسلیم کردی متمسک به امامی. اگه تسلیم نشدی متمسک نیستی. تسلیم. روایت از عمالی شیخ طوسی است، رضوان الله تعالی علیه، معان الاخبار از امالی صدوق. عرض کنم سأل زید بن سوهان امیر المؤمنین علیه السلام ایل اعمال اعظم عند الله عز و جل، قال التسلیم والورع. التسلیم. حالا روایت بعدی از خود کافیست در باب فضل المسلمین که عن صدیر قال قلت لابی جعفر علیه السلام انی ترکت موالیک مختلفین یتبرعوا بعضهم من بعض. محبین شما هم سر معارف با هم اختلاف دارن، همدیگر هم تخطئه میکنن. فقال و ما انت بذاکه، شما چه کار با اونا داری؟ و انما کلف الناس ثلاثه، معرفت الائمه و تسلیم لهم فیما ورد علیهم و رد الیهم فیما اختلفوا فیه. معرفت امام، تسلیم به امام. یه جایی هم اگه اختلاف کردن به امام ارجاع بدن دیگه، بی خودی خودشون با هم دیگه چونه نزنن. عرض کنم بله. سالا روایت میگه بر روایت این باب خیلی روایت زیادی هستن دیگه، از این روایت بگذریم، ملاحظه بفرمایید. حالا یه روایت دیگه است، روایت خوبیه در کافی بخونم خدمتتون. انا ابی بصیر سالت ابو عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. این معناش چیه؟ قال هم المسلمون لآل محمد علیه السلام. این که بعد حضرت معنا کردن، یعنی اینا برعکس معنا میکنن دیگه، آیه رو کاملا برعکس معنا میکنن. هم المسلمون علی آل محمد علیه السلام، اینا هستن که عباد هستن. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. قال هم المسلمون علی آل محمد علیه السلام الذین اذا سمعوا الحدیث لم یزیدوا فیه و لم ینقصوا منه جاءوا به کما سمعوا. کم و زیادش نمیکنن. این کم و زیاد کردن هم یه معنای اینه که آدم در موقع نقل حدیث چیزی اضافه کنه، احساس کنه امام اینجا گفت قرآن میخون، گفت عرض کنم و خر موسا خطش زد، گفت عیسی نوشته حاشیه، ما از این کارا گاهی با حدیث میکنیم. نه، یه چیزی اضافه کرده به نظرش اومده اینجا مثلا شغلتنا خط زده اون شده رسنا، قرآن غلط توش نیست. یه قسم کار اینه که آدم دست میبره یه جمله اضافه میکنه، یه قسم دومش عذر میخوام، هم مثل همین شد درست ناکردنه، به نظرش میاد این که درست نیست، یه جوری توضیحش میده که درست بشه، ناد میکنه این شد درست ناکردنه. پس کم و زیاد کردن در مقام حدیث موقع اینه که واقعا راوی حدیث رو نقل میکنه، یه جمله وسطش اضافه میکنه. یه موقع اینه که نه، کم و زیاد در مقام معنا کردنه، به نظرش میاد که نمیشه درستش کنی، برش میگردونه که درست کنه، این با تسلیم نمیسازه. ببخشید آقا اذان شد. اللهم صل على